بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین. ادامه بحث درباره روش‌ها و گرایش‌های تفسیری. بر اساس مبنایی که ما در تقسیم بندی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری ارائه کردیم، تا کنون سه روش رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر قرآن به حدیث و سوم روش تفسیر عقلی. تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر اثری، تفسیر عقلی، که گفتیم دو روش اول در واقع شاخه های تفسیر قرآن به وحی محسوب میشن. چهارمین روش تفسیری عبارت است از تفسیر شهودی. این روش تفسیری اسامی دیگه هم داره، گاه از آن تعبیر می شود به تفسیر رمزی، گاه تعبیر می شود به تفسیر باطنی، گاه تعبیر می شود به تفسیر اشاری، گاه تعبیر می شود به تفسیر عرفانی و گاه به تفسیر صوفیانه. البته ممکن است از این عناوینی که بنده به آنها اشاره کردم معانی دیگری هم مقصود باشه، مثلا تفسیر اشاری مقصود تفسیر قرآن با پیام‌هایی که از اون قرآن، از اون آیه استفاده می شود. حالا اون اگر معانی دیگه از این الفاظ اراده کردن تو این قالب نمیاد. ما می‌خوایم عرض کنیم که این تعبیرها گاهی تفسیر شهودی با این تعبیرها بیان میشه. حالا یعنی چی تفسیر شهودی؟ تفسیر شهودی یعنی چی؟ تفسیر شهودی این است که مفسر بر اساس منبع کشف و شهود آیه ای رو یا آیاتی رو تفسیر کنه. کشف و شهود یعنی چی؟ یعنی انسان در سیر تکاملی خودش به نقطه ای میرسد که حواس باطنی او اینها زنده میشن. به تعبیر دیگر انسان دو نوع حس دارد، یک حس ظاهر داره، بینایی ظاهر، چشم ظاهر، یه چشم باطن هم داره، یک گوش ظاهر داره، یک گوش باطن هم داره. همطور که شما میبینید که در عالم رؤیا از باب تمثیل عرض میکنم، در عالم رؤیا خواب هستی، چشم ظاهرتون بسته است ولی چیزایی رو میبینی. معلوم میشود انسان یک قدرت بینایی دیگه هم در وجودش هست، چیزهایی رو میشنوید. معلوم میشود انسان یک قدرت درک باطنی هم داره، یه سلسله چیزایی رو میفهمید. معلوم میشود یک درک دیگری هم هست که موقعی که قوای ظاهر انسان تعطیل هست، اون قوای باطن کار میکنه. این در روایات هم آمده که انسان علاوه بر چشم ظاهر چشم باطن دارد، علاوه بر گوش ظاهر گوش باطن دارد، حتی علاوه بر شامه ظاهری شامه باطنی دارد. همونطور که امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه هست که میفرمود ارا نور الوحی، موقعی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به رسالت مبعوث شد، من نور وحی رو میدیدم. این نور وحی چیزی نیست که با چشم ظاهر بشه ببینی، که این با چشم باطن میخواد. نورانیت انسان ها با چشم باطن قابل دیدنه. ارا نور الوحی و اشم مریح النبوه، من عطر نبوت رو استشمام میکردم. این شامه ظاهری نیست، عطر نبوت رو با شامه ظاهری نمیشه استشمام کرد. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل عليه الوحی، میفرماد من موقعی که وحی بر پیغمبر نازل شد صدای ناله شیطان رو شنیدم و از پیغمبر پرسیدم که این صدای چیه؟ فرمود این صدای شیطانه که مایوس شد از اینکه ناامید شد که عبادت بشه. خب این حالا روایت در این زمینه زیاد نمیخوام وارد این مبحث بشم. انسان غیر از این حواس ظاهر یه سلسله حواس باطنی هم داره که اونها هم درک دارن. حالا اگر انسان از طریق تصفیه باطن، تطهیر باطن، تهذیب نفس، اون حواس باطنش زنده شد، قدرت درک پیدا کرد، از آیات قرآن یک چیزهایی رو میفهمه که دیگران نمیفهمند، چیزهایی رو مشاهده میکنه که دیگران مشاهده نمیکنند. حالا مثال بزنیم، یه مثال بزنیم چون کلیگویی شاید خیلی کارساز نباشه. من با مثال قرآن میفرماید، میخوام بگم تفسیر چجوری میشه، تفسیر شهودی چجوری میشه. خدمتتون عرض کنم که قرآن میفرماید غیبت نکنید، لا یغتب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، غیبت نکنید. در تبیین حکمت حرمت غیبت میفرماید آیا دوست داری کسی گوشت مرده برادر دینی خودش رو بخوره؟ خب اینا اگه بخوایم تفسیر ظاهری بخونیم خب خیلی آسانه، یعنی یه تشبیهی پیغمبر فرموده، غیبت کردن گوشت مرده برادر یا خواهر دینی خودش رو خوردن. ولیکن اگه بخوایم تفسیر شهودی بکنیم آیه رو چجوری تفسیر میکنیم، اینجور میشه. پیغمبر در روایت هست که حضور داشتن، دو تا خانم اونجا به محضرش رسیدن، غیبت میکردن. حضرت دستور دادن یک قدحی ظرفی رو آوردن، فرمودن که اتفاقا این دوتا خانم روزه هم بودن، فرمودن که قی کنید. قدح رو که گذاشتن اونجا شروع کردن قی کردن و استفراغ کردن، دیدن که از دهان اینها گوشت و خون بیرون آمد، تو این کاسه ریخت. حضرت فرمود اینها با حلال روزه گرفتن، با غذای حلال، با غذای حرام افطار کردن، یعنی با گوشت دیگری که خوردن، با گوشت مرده، با گوشت انسان مرده اینها افطار. و اینم شهود باطنیش، این شهود باطنی، این تفسیره، این تفسیر ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن هست، که اگر انسان اون چشم باطنیش باز باشه میبینه که وقتی داره غیبت میکنه داره گوشت دیگری داره میخوره، واقعا میخوره، و اگر روزه است داره با گوشت حرام داره افطار میکنه. این میشه تفسیر شهودی. یا فرض کنید که اون آیه‌ای که میفرماید که وقتی که انسان ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که اموال یتامى رو، یتیم ها رو غاصبانه میخورن، مال حرام میخورن، مال حرام خوردن آتش خوردنه. خب این آتش خوردن، اگر کسی چشم باطنش باز باشه میبینه که اصلا مال حرام حقیقتا آتشه، آتش داره میخوره. خب اینم یه نوع تفسیره. اینو میگن تفسیر چی؟ اینو میگن تفسیر شهودی. این نوع روش تفسیری ما فی الجمله این روش رو میپذیریم، همونطور که اشاره کردم فی الجمله که عرض میکنیم به این معناست که کشف و شهود غیر معصوم حجت نیست. حالا هر کس بگه من کشف شد برام که این آیه معناش اینه، خب این که نمیتونیم بگیم که این تفسیر آیه شد. که من شهود کردم که من هم چند وقت پیش یک کسی یه چیزی نوشته بود، آورده بود یه جزوه اوراقی رو داده بود، آیاتی از قرآن روی جورهای تفسیر میگفت، نوشته بود که من برام خلاصه یه حالاتی پیش آمده، الهاماتی پیش آمده، آیات به نظر من اینه مثلا معناش. خب چیزهایی که اصلا به عقل هیچ انسان عاقلی جور در نمیاد، سری ربطی با آیات نداشت. و خب این میشه تفسیر به رأی، این همون تفسیر به رأی مذمومه. یا بسیاری از این کتابهایی که حالا اشاره میکنیم که به عنوان تفسیر شهودی نوشته شده، ما نمیتونیم بگیم همه اون چه در این تفاسیر آمده و مدعی هستن مفسرین آنها که از طریق کشف و شهود چیزی رو فهمیدن، آیه رو تفسیر کردن، ما نمیتونیم بگیم. کشف و شهود رو به عنوان یک منبع تفسیری ما قبول داریم، ولی هر مدعی، دقت بفرمایید، هر مدعی کشف و شهودی رو ما حرفش رو قبول نداریم، بلکه تنها ما کشف و شهود معصوم رو حجت میدونیم، اون کسی که کشف و شهودش از خطا معصوم هست. چون ممکن است تمثل‌هایی برای انسان حاصل بشه شیطانی باشه. کشف و شهود هر انسانی، اینایی که تو مسیر سیر و سلوک هستن، میگن اصلاً نمیتوان به کشف و شهود اعتماد کرد. ما قرآن داریم، روایت داریم، حجت داریم، کشف و شهود حجت نیست. البته کشف و شهود معصوم حجت، اون کسی که کشف و شهودش از خطا معصومیت داره. بنابراین کشف و شهود که صحیح هست، یعنی کشف و شهود معصوم، یکی از شاخه های تفسیر حساب میشه، تفسیر معصور حساب میشه، و بنابراین نمیتونیم بیایم بگیم که یک روش دیگری هست کشف و شهود، یک روش دیگری هست در کنار کشف و شهود اثری، چیزی که از همونطور که ما گفتیم کشف و شهود وحی چند شاخه داره، یکی تفسیر قرآن به قرآن، یکی تفسیر اثری. تفسیر اثری هم چند شاخه داره، یه شاخهش میشه تفسیر شهودی معصومی. بنابراین فیل جمله و اینه قبول داریم، ولی بل جمله تفسیر شهودی رو قبول نداریم. حالا کسانی که در این زمینه تفسیر نوشتن، برخی از محققین معتقدند که تاریخچه این روش تفسیری به قرن دوم و سوم پس از ورود فلسفه یونان به کشورهای اسلامی برمیگرده. از اون موقع این نوع کشفش، این تفسیر شهودی آغاز شده و قدیمی ترین تفسیری که در این بر اساس این روش نوشته شده تفسیر تستری است، از محمد ابن سهل ابن عبدالله تستری که مربوط به قرن سوم میشه، که ابن عربی هم باز در همین زمینه کار کرده. این میگه که بله، انسان میتواند از این روش استفاده کنه. خود ایشون هم خیلی از چیزها رو، آیات رو اینجوری تفسیر میکنه. حقایق و تفسیر، این مربوط به قرن چهارم هجری است، ابو عبدالرحمن محمد ابن حسین ابن موسای عزودی سلمی است. لطائف الاشارات مال ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن بوشهری نیشابوری، اینم باز قرن چهارمه. تفسیر خواجه عبدالله انصاری و هستن تفسیرهای دیگه در این زمینه، ولی به هر حال ما معتقدیم کشف و شهودی که این آقایون بر اساس اون روش قرآن رو تفسیر کردن حجت نیست. ما نمیتوانیم آیات قرآن رو بر اساس اون چه غیر معصوم تفسیر کرده این رو تفسیر کنیم. روش پنجم روش تفسیر علمی است. تفسیر علمی چیه؟ این علمی که اینجا میگیم معناش به این معنا نیست که تفسیر دیگه تفسیر جهلی است، نه اینجوری نیست، اونا هم تفسیر علمی است، ولی علم علم تجربه، علم مقصود علوم تجربی است. این علمی که اینجا میگیم، علم در اصطلاح امروزه، اصطلاح امروز علم رو به علوم تجربی میگن. علم یعنی چی؟ تفسیر علمی یعنی تبیین، توضیح آیات قرآن با استفاده از یافته های علوم تجربی بشری. یه مثال بزنیم برای اینکه مسئله روشن میشه. چجور میشه قرآن رو با علوم تجربی توضیح داد، تفسیر کرد؟ مثلا قرآن میفرماید رفع السماوات بغیر عمد ترونها، این کرات آسمانی رو خداوند متعال برافراشت بدون اینکه ستون دیدنی داشته باشن. رفع السماوات بغیر عمد ترونها، نمیگوید بدون ستون. این ستاره ها ستون دارن، ولی ستونش رو شما نمیبینید، پایه دارن. عمد یعنی ستون، یعنی پایه. این ستارگانی که، این کرات آسمانی که در آسمان معلق هستند، ستونی که شما ببینید ندارن. مفهومش چیه؟ یعنی ستونی دارن که شما نمیبینید، معناش اینه دیگه. خب این رو تا حالا کسی متوجه نمیشد یعنی چی؟ مگه میشه ستون اگه داشته باشن اینا پایه داشته باشن باز دیده بشن دیگه؟ چطور میشه که ستون دارن ولی شما نمیبینید؟ ستونی که تا همین اصل اخیر که قوه جاذبه کشف شد، کسی نمیتونست این آیات رو درست بفهمه. البته ائمه هدا بنا میکردن، همون موقع در روایت هستش که سمع عمدون ولکن لا ترونها، امام میفرماید طبق نقل اونجا اینها ستون دارن ولی شما نمیبینید. ولیکن موقعی که قوه جاذبه زمین در علوم تجربی کشف شد، خب این آیه روشن شد، یعنی میشود ستون باشه اگه این قوه جاذبه گرفته بشه، همه اینا به هم دیگه بخورن، همه به هم میریزن، نه تنها کرات آسمانی، زمین هم همینجور، همه اینها ستون داره. این میشه تفسیر علمی. این نوع تفسیر رو برخی از محققین این گونه تفسیر رو به قرون چهارم و پنجم هجری برگردوندن. از اون موقعی که تطبیق میکردن آیات قرآن رو، موقعی که فلسفه یونان ترجمه شد به عربی به زبان مسلمان ها، آمدن بعضی ها آیات قرآن رو با علوم روز شروع کردن تطبیق کردن، که با هیئت بطلمیوسی تطبیق میکردن آیات قرآن رو. و این یک خطری بود، الان هم خطره، که ما بخوایم قرآن رو به بهانه تفسیر قرآن به علوم تجربی، قرآن رو بر علوم روز تطبیق کنیم. پس شما چجوری میگید این یه روش هست در تفسیر قرآن؟ ها، دو جور ما میتوانیم قرآن رو با علوم روز توضیح بدیم. یکی اونجا که مسئله ای موضوعی در علوم روز قطعا ثابت شده، از فرضیه و تئوری گذشته و دلالت آیه هم روشن، مثل همین آیه ای که براتون مثال زدیم، اینجا توضیح میدهد علم روز، علوم تجربی، آیات قرآن. ولی یه وقت نه، یه چیزیست در حد فرضیه است. یه آقای آمده به نام آقای بطلمیوس، آمده یک هیئتی رو فرض کرده برای خودش، آمده یک فرضیه ای رو ارائه کرده، تا میاد ما دستپاچه نشیم فوری بیاییم بگیم که این آیه قرآن دلالت بر این میکنه. نه آیه دلالت داره، نه فرضیه درست نیست. مثل این که فرض کنید که فخر رازی، که علم شهری هم بوده، فخر رازی در این کتابش آمده الذی جعل لکم الارض فراشاً رو آمده گفته این آیه تفسیر کرده دلالت میکنه که زمین ساکنه، اصلا زمین حرکت نمیکنه، چون که فراش یعنی اون بستری که انسان روش استراحت میکنه، خب بستری که استراحت میکنه که این حرکت نمیکنه. خب این پس دلالت میکنه، آیه دلالت میکنه برای زمین ساکنه. خب هم اون فرضیه غلطی بود، سکون زمین آرام یعنی حرکت نکردن زمین، هم تفسیر ایشون با اینکه تفسیر ایشون مفسره با سوادی هم بوده، شما هر احتمالی رو که بخواید در یه آیه فرض کنید، وقتی میبینید مفسرین دیگه گفتن، میبینید وقتی به تفسیر فخر رازی مراجعه میکنید، میگه ایشون اون احتمال هم گفته، ولی خب معناش این نیست که هر چی بیه درسته. میگن ایشون امام المشککین بوده. حالا همین جا شاید در همین شهرری هم درس میگفته، میگن یه وقتی آمده به سر درس، شاگرد هم نشسته بودن، دیدن استاد آقای فخرازی شروع کرد به گریه کردن، اول درس شروع کرد به گریه کردن، گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ گفت که یه مسئله بود، من 30 سال فکر میکردم به این شکل هست جوابش. جواب صحیح اون مسئله رو به گونه ای میپنداشتم. بعد از 30 سال تازه فهمیدم اون 30 ساله اشتباه میکردم. و این گریه من برای این نیستش که چرا 30 سال اشتباه میفهمیدم. برای این است که نکند بقیه چیزایی هم که میفهمم همجوری باشه. بعد از 30 سال دیگه هم بفهمم بقیه اون چیزایی هم که فهمیدم مثل حالا اشتباهه. نکنه همه اون چه علم میپندارم جهل باشه. گریم برای این. حالا به هر حال ایشون یکی از همون مواردم هم همین بوده که ایشون آیه رو الذی جعل لکم الارض فراشا رو اینجوری معنا میکرده. این خطاست، این خطره که ما هر فرضیه ای رو که در علوم تجربی مطرح میشه دست باچه بشیم زود بیان بگیم که این آیه قرآن هم همینه داره میگه. نه، اگر مطلبی در علوم تجربی 100% به اثبات رسید و دلالت آیه بر اون معنا روشن بود، اون وقت میشود این علم تجربی، این کشف علوم تجربی میشه تفسیر اون آیه، مثل اون مثالی که خدمتتون عرض کرد. بنابراین ما علوم تجربی رو، روش تفسیر تجربی رو، روش تفسیر علمی رو قبول داریم، این هم فی الجمله به اون شکلی که عرض کردیم. عده‌ای آمدن مخالفت کردن با این معنا، آمدن گفتن نه اصلا این روش درست نیست. این حرف رو آقای شاطبی در بعضی از کتاباش آورده، مرحوم شیخ شلتوت آورده، زهبی آورده در کتاباشون، آمدن گفتن که اصلا تفسیر علمی غلطه. وقتی دیدن این اشتباهات گذشتگان رو دیدن، ظاهرا اینها آمدن گفتن این روش با اهداف رسالت، با اهداف و اهداف رسالت قرآن مخالف. اهداف رسالت قرآن این است که انسان بسازن، انسان‌های شایسته بسازن، احکام الهی رو بیان کنن، مسائل اخروی و امور مرتبط به اون رو بیان کنن. خب این علوم روز چه ربطی به قرآن داره؟ در صورتی که این حرف جواب داره. اعجاز علمی قرآن، اگر ما توانستیم توضیح بدهیم که در 14 قرن قبل که تنها چند نفر سواد خواندن و نوشتن رو در عربستان داشتن، یک پیغمبر امی آمد، کتابی آورد که بعد از 14 قرن بعضی از حرفاش روشن می شود، میشه اعجاز علمی. اعجاز علمی قرآن نه تنها با اهداف رسالت انبیا، رسالت قرآن تنافی ندارد، بلکه چون باورهای دینی رو در انسانها تقویت می کنه، این موجبه در واقع در جهت اهداف رسالت قرآن هست، اساس اسلام رو محکم میکنه. اعجاز علمی قرآن این که نمیتونیم بگیم با اهداف قرآن. بله، اگر آمدن یک فرضیه رو تطبیق کردن، این کار غلطی هست، کار اشتباهی هست و کار خطرناک. باز اشکال دیگری کردن بعضیا که دستاوردهای علوم تجربی قطعی نیست. خب ما میگیم که ما هم قبول داریم دستاوردهای علوم تجربی قطعی نیست، ولی بعضی از دستاوردش هم قطعی است. همش اینجور نیست. ما اونهایی که دستاوردهایی که قطعی هستن، ما میگیم با اون دستاوردها ما میتوانیم آیاتی از آیات قرآن رو تفسیر کنیم. باز بعضی ها گفتن که تفسیر علمی در بسیاری از مواقع به تفسیر به رأی منتهی میشه. خب اونم خارج از موضوع بحثه. اونجا که تفسیر علمی به تفسیر به رأی منتهی شد میگیم قبول نداریم. بنابراین این اشکال ها اشکال های واهی و ضعیفی هست. روش تفسیر علمی رو ما اجمالا قبول داریم، ولیکن در موارد خاص. در این زمینه کتاب های زیادی نوشته شده، مثل دوره این، مثل جواهر القرآن فی تفسیر القرآن که طنطاوی نوشته در قرن 19 هم. یا کشف الاسرار نورانیت القرآنیه فیما یتعلق بالاجرام السماویه و الارضیه و الحیوانات و النباتات و الجواهر المعدنیه، این هم باز قرن 19 هم نوشته شده. از تفسیر العلمی للآیات الکونیه احمد حنفی نوشته. الانسان فی القرآن عباس محمود عقاد نوشته. باد و باران در قرآن مهندس بازرگان نوشته. که البته ما این که نقل میکنیم معنیش نیست که هرچی تو این کتاب هست درسته ها. معنیش این است که میتوان قرآن رو با علوم تجربی تفسیر کرد در اون مواردی که 100% چیزی کشفی به از نظر علمی ثابت شده باشه. خب این 5 نوع تفسیر، 5 روش در تفسیر قرآن. روش ششم در تفسیر قرآن عبارت است از تفسیر جامع. یعنی چی تفسیر جامع؟ تفسیر جامع به تفسیری گفته می شود که از همه منابع معرفتی و ابزار معرفتی مفسر بهره می گیره تا به کشف مراد خداوند برسه. یعنی هم از خود قرآن استفاده می کنه، در بعضی از موارد از خود قرآن استفاده میکنه برای تفسیر قرآن، در بعضی از موارد از روایات اهل بیت استفاده میکنه برای تفسیر قرآن، در بعضی از موارد از کشف و شهود اهل بیت استفاده میکنه در تفسیر قرآن، در بعضی از موارد از برهانهای عقلی استفاده میکنه، در بعضی از موارد از علوم تجربی استفاده میکنه. اینها منابع، از منابع وحی یا از منبع عقل، از یا از منبع شهود استفاده میکنه. و بعضی از موارد از ابزار معرفتی استفاده میکنه، از ادبیات عرب استفاده میکنه. از خدمتتون عرض کنم مثل استفاده میکنه که حالا اینا در آینده بیشتر توضیح میدیم. از هر وسیله ای که امکان داشته باشه و از هر منبعی که برای معرفت کلام خدا مفید باشه استفاده میکنه. این میگن تفسیر جامع. یعنی از یک روش خاص، از یک منبع خاص، از یک ابزار خاص استفاده میکنه. یکی از پژوهشگران علوم قرآنی در این باره حرفی داره که حرف خوبی هست. میگه صحیح ترین و جامع ترین روشی که هر مفسر میتواند با پیروی از آن به درک حد اکثر معارف و علوم قرآن نائل گردد، روشی است که بر اساس استفاده هرچه بیشتر از امکانات سگانه، قدرت تفکر و تدبر، مقدمات علمی و ارتباط با مجاری وحی استوار باشد، که هرچه این امکانات بیشتر باشه و بهره برداری از اونها افزون تر باشه، میزان درک حقایق و معارف قرآن به همان اندازه بیشتر و پربارتر خواهد بود. به نظر ما این حرف کاملا حرف درستی هست. این مطلب از مبانی و روش‌های تفسیری آقای عباس‌علی امید زنجانی صفحه 387 هست. این مطلب این حرف درستی هست و انشاءالله ما در مقدمه بعدی، یعنی مقدمه پنجم که گونه های روایت تفسیری این مطلب رو خدمتتون عرض کنم کاملا توضیح میدیم که اصولا روش اهل بیت در تفسیر قرآن همین بوده. قبلا هم اشاره کردیم که از همه منابع معرفتی و ابزار معرفتی در تفسیر قرآن می شود استفاده کرد و استفاده هم کرد، ولی مسئله اصلی اینه که بنابراین معنای تفسیر جامع روشن، ولی مسئله اصلی اینه که کی میتونه تفسیر جامع بنویسه؟ یه سوال دیگه اینه که کدام یکی از این تفاسیری که الان داریم، حالا در تفاسیر اهل سنت یا تفاسیر شیعه، کدام یک تفسیر جامعه؟ ما در هر یک از این تبیین هر روشی که بیان کردیم یه چند تا نمونه هم گفتیم. آیا نمونه تفسیر جامع در اصل ما کدام یک از این تفاسیره؟ پاسخ این سوال این است که به نظر میرسه، حالا بسیاری، اگه نگیم همه مفسرین، بسیاری از مفسرین خواستن تفسیر جامع بنویسن. ما کمتر پیدا میکنیم که بخواد فرض کنه تنها با تکیه بر برهان عقلی همه آیات قرآن تفسیر کنه. نه، اینجور نیست. یا بخواد با کشف و شهود همه آیات رو، یا باید یا بر اساس تفسیر قرآن و قرآن همه آیات رو تفسیر کنه، یا بر اساس روایات همه قرآن رو تفسیر کنه، یا بر اساس خدمتتون عرض کنم که علوم تجربی. نه، بسیاری از مفسرین اینها میخواستن از همه منابع معرفتی استفاده کنن، بلکه از همه ابزار معرفتی در تفسیر قرآن استفاده کنن. از همه روش ها و گرایش های تفسیری بلکه خیلی میخواستن استفاده کنن. حداقل اون تفسیرهای نادرستی که در گرایش های دیگر وجود داره رو نقد کنن. ولی حقیقت اینه که هیچ کسی تا به حال نتوانسته تفسیر جامع بنویسه. متفاوت هست، به طور نسبی میتونیم بگیم که فلان تفسیر جامع تر از فلان تفسیر است. مثلا فرض کنید در اصل ما تفسیر قیم المیزان، خب یه تفسیر بسیار ارزنده و جامعی هست، ولیکن این که بگیم دیگه کاملا یعنی جامعیت مطلق داره، نه. بعضی از دوستان نقل می‌کردن که از خود علامه طباطبایی که فرموده بودن هر دو سال یه دفعه باید برای قرآن یه تفسیر نوشت. این معنیش این است که به تناسب رشد فکری جامعه و نیازهای جامعه و خواستهای جامعه قرآن حرف داره، ظرفیت داره، باید از این ظرفیت استفاده کرد. حقیقت اینه که تنها اهل بیت می توانند تفسیر جامع بنویسند. چرا؟ تنها اهل بیت تفسیر جامع اونها می تونند بنویسند، چون اونها هستند که دسترسیشون به همه منابع دسترسی کامل، یعنی هم به وحی دسترسی کامل دارن، هم به شهود و الهام دسترسی کامل دارن، هم عقلشون عقل کاملی هست، هم از نظر علوم تجربی عالم به بر اساس مبانی اعتقادی ما علوم تجربی هستن، هم دسترسی به منابع معرفتیشون دسترسی کاملی هست و هم قدرت این کار رو دارن. خود اونها هم بیان کردن که هیچ کس جز ما عالم به همه قرآن نیست. هیچ کس، در روایت قبلی هم خدمتتون عرض کنم، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه علم همه قرآن نزد او هست جز ما. چیزی که هست، اهل بیت فرصت پیدا نکردن، نه پیغمبر اون فرصت لازم رو پیدا کرد، نه امیرالمؤمنین، من سایر ائمه، هم به دلایل شرایط زمانی که عمدتاً میتوان گفت به دلایل شرایط زمانی و هم به دلیل وقتی که در اختیارشون داشتن بود که همه قرآن رو به طور جامع تفسیر کنن. و اون چه تفسیر هم کردن در طول این بیش از دو قرن، یه مقدارش از دست رفته، در بنابعی بوده که فعلا در دست ما نیست، مفقود شده، نابود شده، یه مقدارش هم دستخوش تحریف شده، ولی در این حال اون چه از میراث اهل بیت در رابطه با تفسیر قرآن و تبیین آیات قرآن به ما رسیده فوق العاده زیاد هست، فراوان هست و میتواند نیازهای جامعه ما رو تأمین کنه، در صورتی که ما درست اونها رو جمع آوری کنیم و درست اونها رو تبیین و تحلیل کنیم. و اون چه در این تفسیری که انشاءالله بعد از چند جلسه دیگه آغاز خواهیم کرد، مبنای ما در تفسیر قرآن استفاده حد اکثری است از روایات اهل بیت، از سخنان اهل بیت در تبیین و تفسیر قرآن. انشاءالله ادامه بحث برای برنامه آینده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.